بینه و سیاست گذاری های لازم رو در این زمینه انجام داده. این طرح جامع کنترل و کاهش آسیبایی هم که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید، ناشی از این در بحث سیاست گذاری در این زمینه است. ما بدون اینکه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبای اجتماعی داشته باشیم نمیتونیم مداخله ای داشته باشیم. بنابراین یکی از برکات در واقع ورود حضرت آقا و خود در واقع دستوری که ایشون دادن و خود در واقع مستنداتی که در قانون برنامه ششم هست اینه که ما باید طرح جامع داشته باشیم و این تولید شده. علاوه بله. بر این نکته ای که حائز اهمیته، یعنی گام سوم، بحث اقدام و عمله که در این زمینه حالا حضرت عالی فرمودید خب نتیجهش در بیرون چی هست؟
بله.
آنچه که در وزارت کشور انجام شده و واقعا همه دستگاه ها بهش در واقع اومدن و همکاری کردن و تحت عنوان پروژه کلی انسجام در مدیریت اجتماعی کشور، بس تقسیم کار ملی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. خب آسیب‌های اجتماعی همونطور که علل و عواملش متفاوت هستند، قاعدتاً مداخلهشون به وسیله یک دستگاه نمیتونه صورت بگیره. ما در حوزه اقدام و عمل هم توجه به مداخلات دولت داشتیم، دولت در معنای جامعه شناختیش، و هم توجه به مشارکت‌های مردمی داشتیم
که دولت موظف به کاهش 25% از آسیب‌ها شد.
بله، این کاهش 25% فقط به وسیله دولت، میگم در معنای حاکمیت، قابل تحقق نیست. باید مشارکت های مردمی هم در این زمینه انجام بشه که قاعدتا همین الان برای کرونا و بخش زیادی از مداخلاتمون برای کاستن از آلام اجتماعی کرونا به وسیله سازمان های مردم نهادی شکل میگیره که خود اونها برنامه هایی رو دارن و ما هم هدایت میکنیم، ریلگذاری میکنیم.
اصلا این سمن ها رو شما واقعا یاری میدید، کمک میکنید؟ بله، به کار میگیرید، به بازی میگیرید؟
قطعا یکی از در واقع حوزه هایی که اعتقاد قلبی وجود داره در بدنه کل حاکمیت
بله.
وجود داره، این که از مشارکت های مردمی، چون ببینید بخش زیادی از این آسیب های اجتماعی از دل خود مردم هست، لذا اگر خود مردم برای این آسیب های اجتماعی اقدامی نکنن، اقدامات دولتی میتونه کمترین تأثیر رو داشته باشه.
بله.
بر این مبنا شما حتی اگر بهترین برنامه رو تعریف کنید اما مردم رغبتی به اون نداشته باشن، حالا نه در کشور ما، ممکنه در بعضی از کشورها فرض کنید در مورد خشونت علیه زنان وضعیت ویژه‌ای باشد، خب اگر مردم خود این برنامه ها رو نپذیرن، دولت کاری قاعدتا فقط میتونه بره سمت سوی قوانین و قوانین نیرو بذاره در این زمین.
خب الان آقای دکتر دیدبانی شده، سیاست گذاری شده، اقدام عمل هم داره میشه.
بله.
این اقدام و عمل بیشتر جنبه بگیر و ببند داره؟
نه.
یا تولید محتوا داره، کلاس آموزشی داره؟ این چی
ببینید بوله؟ ما سطوح خدمتتون عرض کردم، ما سطوح مداخلمون یک سطوح پیشگیرانه است و یک سطوح درمانگر.
بله.
پیشگیرانه آنجاست که در واقع هنوز بعضی از گروهامون مثل کودکان با آسیب‌های اجتماعی درگیر نشدن و ما باید از الان در واقع برنامه‌های
واکسینشون باید
بله واکسینشون کنیم در این زمینه. بنابراین برنامه مفصلی با وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی با عنوان نماد داریم که غربالگری می‌کنه دانش آموزانی رو که ممکنه مشکلاتی داشته باشن و بعد به گروه‌های مشاوره سپرده میشه. یعنی ما در واقع
الان تو شرایط کرونایی داره انجام میشه.
ببینید
شبکه‌های مجازی داره صورت می‌گیره.
ببینید این از طریق وزارت آموزش و پرورش انجام میشه.
نقش شما رصد میکنی؟
بله، این اتفاق میفته، این انجام میشه، این سامانه نماد.
بله.
که متغیرهای زیادی رو از بعد روانشناسی دانش آموزان رصد میکنن. البته ممکنه در دوران کرونا به جهت اینکه دانش آموزان در دسترس نیستن قدری در این زمینه مسائل و مشکلاتی باشه، اما در قبل از کرونا این پروژه در سطح کشور در واقع در مدارس مشخصی انجام میشد به صورت پایلوت و مقرر بود که در واقع در کل کشور این کار انجام میشه. اما نکته‌ای که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ما علاوه بر سطوح پیشگیرانه که می‌دونید مهمترین حوزه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی، موضوع پیشگیریه قبل از درمان، چون هزینه های درمان برای یک جامعه
سنگینه.
بسیار بالاست.
بله.
اما ما در واقع در حوزه درمان هم در تمامی ابعاد اون هم مداخله میکنیم، به این معنی که دستگاه های متولی و سازمان های مردم نهاد رو حمایت های لازم هم از بعد اعتباری و هم از بعد مالی اعتباری و هم برنامه‌ای در واقع این کار رو انجام میدیم. مجموعه این اقدامات با هم یک شبکه و یک زنجیره‌ای رو درست میکنه که منجر میشه به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی. اما ممکنه حضرت عالی بفرمایید که خب در میدان چه اتفاقی افتاد؟
بله،
ببینید تغییراتی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی رخ میده بسته به بعضی از متغیرها اونا هم تغییر میکنن. فرض کنید ما از حدود 3-4 سال پیش با تحریم‌های ظالمانه‌ای که در ایران صورت گرفته قاعدتا نباید انتظار داشت که در واقع برنامه‌هایی که به صورت روتین برای کنترل و کاهش آسیب است اینجا هم در واقع در همه آسیب‌های اجتماعی پاسخ لازم رو بگیریم. برای مثال ممکنه ما در یک آسیبی مثل سرقت یک نرمی در قبل از تغییرات داشتیم، در بعد از در واقع تحریم یه نرم دیگه‌ای داشته باشیم. اینها ناشی از متغیرها هستن که ممکنه حتی در ید قدرت مثلا دولت ها هم نباشن برای مداخله. زمان میخواد باز در واقع در این زمینه حمایت های
اجتماعی. چرا ما همه چیز رو باید پیوند بزنیم به تحریم و واقعا ما کارایی که چرا باید وایسیم تا یک بلایی به سرمون بیاد؟ چرا نمیایم پیشگیری بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم؟ مثلا شما ببینید کودک آزاری، خب این چه در دوران تحریم باشه غیر تحریم باشه، ما باید مسلح باشیم به اینکه این کار صورت نگیره، آموزش‌های لازم رو بدیم. بعد می‌بینیم مثلا در فلان نقطه یک کودکی که طرفدار یه تیمیه اونجوری میشه، بعد تو خبرها میاد، این ذهن جامعه رو مشوش می‌کنه. به هر حال من حرفم اینه که اون دیدبانی‌هایی که شما انجام میدید و سیاست‌گذاری‌ها ما باید جلوتر از اونا راه بریم، نه اینکه بگذاریم مثل سبب و نزول و شأن و نزول آیاته. یا باید بذاریم اتفاق بیفته بعد فکر کنیم، یا اتفاق نیفته اول فکر کنیم پیشگیری بکنیم. اینها خیلی میتونه کمک بکنه به کار ما. به نظر میرسه ما یه مقدار بحث کرونا و تحریم و اینها رو وارد کار کردیم، خیلی جا داریم عقب میمونیم. این دیگه نیازی به تحریم نیست. اینجا به هر حال ما الان احسا کردید، ریشه ها رو هم میدونید، تمام موارد بزهکاری ها و طلاق و اعتیاد اینها هست. حاشیه نشینی حتما طلاق به وجود میاره، حتما اعتیاد به وجود میاره. وقتی که ما اینا رو میدونیم دیگه نیاز نیست که حالا تحریم باشه یا نباشه. ما چه کار کردیم که اینها رو از بین ببریم؟
بله، ببینید من نظرم این نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم در مورد پیشگیری ناظر به این است که در واقع شرایطی وقتی اتفاق میفته برنامه ریزی ها متناسب با اون تغییر میکنه. فرض کنید ما یه نرمی از تعارضات خانوادگی داشتیم که با وقوع کرونا اون نرم تغییر میکنه. به هر حال آدم ها بیشتر در خونه هستن. این آموزش ها برای دوره ایست که شما کرونا ندارید، اما در دوره ای که یک بحران اجتماعی اتفاق میفته مثل کرونا یا یک بحران اقتصادی اتفاق میفته.
درسته، ولی یه پایلوت داشتیم از قبل.
بله،
حالا ممکنه شدت پیدا بکنه با حضور طرف توی منزل، مثلا بحث اختلاف خانواده و طلاق، ولی خب قبلا هم بوده، کرونا هم که نبود طلاق بود.
خب ما در
حالا کمتر شدت
و ضعف در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ببخشید میان کردن، در حوزه آسیب‌های اجتماعی نرم‌ها تغییرشون برای ما مهمند.
بله،
یعنی اونها هستن که تعیین میکنن ما چگونه باید مداخله کنیم. فرض کنید اگر در یک جامعه خودکشی نرمش مثلا 2% هزار نفره، این افزایش پیدا کنه به 6% هزار نفر، اون موقع هم در اولویت قرار میگیره.
بله،
هم برنامه‌های فوق‌العاده میطلبه، برنامه‌های قبل به روال خودش ادامه پیدا میکنه، اما برنامه‌هایی که باید مداخله کنه اون نرم رو برگردونه به حالت عادی قدری هم زمان بره هم هزینه بره.
بسیار خب آقای حاجیان. بله، بفرمایید اقدامات رو بفرمایید. ما چی داریم
میخواییم؟ من یک یادآوری تذکر بدم که
جان،
همجه که خودتان استاد این دوستان میدونن، توسعه همه جانبه است.
بله،
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه اجتماعی با هم. الان متاسفانه من کمیسیون اجتماعی مجلسم رفتم گزارش دادم، گفتم که شما
بله
فکر میکنم یه دوره ای الان هستی که شما باید حوزه اقتصادی رو بیارین اینجا بگین عمل کرده شما تو حوزه اقتصادی برنامه هاتون چی بوده. ما هم هرچند به عنوان عضو کوچک اجتماعی نقاط ضعفی داریم، دستمون میبریم بالا که ما ممکنه ناشی از ضعف و کمکاری ما هم باشه، ولی باید دیدیم که برنامه‌ریزی کارکرد حوزه اقتصادی چگونه بوده که ما هر روز سرریز مسائل مشکلات اقتصادی رو تو بحث اجتماعی میبینیم. شما مطلع هستین تو این شرایط اقتصادی آمار سرقت رفته بالا.
بله،
آمار طلاق بخش اعظمش ناشی از به هر حال مشکلات هست، بسیار اقتصادی هم هست، بیکاری ایجاد میکنه. ببین ما نمیخوام بگیم فرار کنیم از این، من میخوام بگم که سهم اجتماعی جای خودش باید به تناسب خودش کاراشو داره انجام میده، ضعف هم داره قوت هم داره، باید حوزه اقتصادی هم پاسخ این حوزه باشه.
ببین آیا مدیریت آسیب اجتماعی باید هوشمندانه باشه.
ضمن اینکه وزارت کشور به عنوان وزارت خانه مهم حاکمیتی در سطح ملی و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها وظیفه هماهنگی و نظارت و بررسی و برنامه‌ریزی داره، هیچ وقت درگیر مسئله اجرا نمیشه. یعنی هیچ‌وقت وزیر کشور نمیاد بره تو خیابون مثلا میگه من متکدیان که ما جمع کنیم کودکان خیابون. هر دستگاه
وظیفه داره. اما برنامه داره.
ولی بله باید دستگاه ما تو حوزه همه حوزه ها از جمله حوزه اجتماعی قوانین مقررات شهر وظایف خوبی داریم، ولی عمل با اون همیشه نقص داره. ما مگه آیین‌نامه کودکان خیابانی نداریم؟
بله.
سال 84 پیشنهادش رو آیین‌نامه کودک تعریف شده چیز وزیسی چیکار کنه، شهرداری چیکار کنه.
خب کی باید اجرا بکنه آقای آجیان؟ خب
این دستگاه مسئول،
مسئولش کیه؟ مثلا فرض بفرمام این متکدیان حرفه‌ای چهارراه‌های تهران مسئولش کیه؟
خب میگم دستگاه تعریفشه. ببین تو بحث متکدیان ما خب. به خاطر اینکه بالاخره ببین یه موقع به ما ایراد میگرفتن که شما به عنوان مستشار شورای عالی اداری ترسان متکدیان وزارت کشور چرا وارد نمیشه، اون وزیر وقت گفتش که برای من کاری نداره که چطور بحث انتخابات مطرح میشه، من ساعت 8 صبح اعلام میکنم 8 شروع انتخابات، مثلا 10 شب انتخابات تمامه، حالا با تمدید میکنن. من همین ابلاغ میتونم به صورت محرمانه کنم به استانداران و بخشداران و فرمانداران سراسر کشور که اگر اطلاع رسانی بشه ممکنه اونا که میان گدایی میکنن و مثلا سر چهار را برن فرار کنن نیان، محرمانه من ایناها رو ابلاغ کنم که شما ظرف 24 ساعت تمام اینا رو جمع کنین. آیا جمع کردن فقط مشکل جمع کردن ایناست؟
خب جاشون
جاش خب ما
بله.
ما از سال 78 علارغم اینکه اعتبار هستن تو حوزه متکدیان به ما نمیده پیگیرم شدیم، 42 مرکز ایجاد و راه اندازی مراکز نگهداری در سطح استان‌های کشور و بعضی استان مثل تهران مثل خراسان که وسعت بیشتری دارن تو شهرستان‌هاشون یه مرکز ایجاد کردیم.
بله.
تحت عنوان مرکز نگهداری و ساماندهی متکدیان از سال 1397 ما به خاطر اینکه گزارش می آمد از استان که مثلا می گفت ما خراسان می گفت من مثلا 500 تا متکدی جمع‌آوری کردم، چون سم اینو مداره که شناسایی نداشتن بله. بعضا ممکن تکراری بودن یا سختگیری میکرد یا استان مهاجرت میکردن، به خاطر اینکه این آمار دقیق دست ما بیا ریزشاش مشخص باشه اومدیم تر یعنی سامانه آسیب دیدگان اجتماعی رو بر اساس مصوبه همین شورای عالی اداری
بله
تأسیس کردیم بله. من تأسیس کردیم استانها خوب. سامانه هست که متکدی در اختیارشان لپتاپ گذاشتیم، اسکنر چشمی گذاشتیم، انگشتی گذاشتیم که متکدی از سطح شهر توسط دستگاهی که مسئولن جمع‌آوری میشن اونجا انگشت نگاری میشن، هر 6 ماه گزارش با ما میدن، ما گزارشاشون رو میدیم به
بله.
هیئت دولت و مجلس و اونجا خروجی های هر یک از متکدی مشخصه که این متکدی که جمع کردن چیه، آیا معلوله نیاز است بره مثلا دستگاه حمایتی مثل بهزیستی یا نیازمنده باید بره تحت پوشش کمیته، به تناسب تشخیصی که مددکار و نماینده های دستگاهی که تو اون ستاد هستن تو مراکز این متکدی ها که جمع‌آوری شده توضیح میشه و هر دستگاه موظف هستش که بر اساس شهر وظایف سازمانی و هر کدوم از اینها رسیدگی کنه، اینا برنگردن به چرخه.
آقای حاجی این یه فرآیندیه بله که من قبول دارم
بله.
حالا ما چون بحثمون آسیب های اجتماعی بله. بحثمون فقط اون چون اشاره کردم و مثال زدم دارم بله. اون بحث. خب شما الان خودتون چهارراه‌ها رو وقتی بله. که میرید منزل میبینید یه سری بچه و خلاصه حرفه‌ای هستن اینا بله. شبکه است اونجا هستن. خب نیروی انتظامی میاد اینا رو جمع‌آوری میکنه، این موظفه، وظیفه کیه نگهداری بکنه؟ بهزیستی نگهداری بکنه. خیلی خوب. خب ما این کار واقعا داریم الان انجام میدیم؟ پس اینا چی هن تو چهارراه الان؟
خب البته پاسخو اینه که چرا وظیفه بهزیستی تو خیابان ها هستن بهزیستی باید باشه، ولی من به عنوان کارشناس که سالها تو اون حوزه بله. کار میکنم و حال تو تدوین آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه جدیدم که انجام دادیم رفته کمیسیون اجتماعی در دولت اصلاح میشه که بالاخره وظیفه جدیدی بر اساس شرع دیده شده. خب تو بحث معتادان متجاهر هم بود یه مقدار، حالا اینا بهانه نبود،
همین همین معتادین هم شما معتاد... وسط اتوبان‌های تهران
بله.
دیدید
بله. یه مقدار
تو بحث... کانال‌های آب بیری زندگی
حالا میکن. من یه مقدار تو اون حوزه جواب بدم، به حال این شرط کرونا این اکثرا گزارش نامه‌ها به استانا به ما میومد که ما به علت شرط کرونا نمیتونیم اینا جمع‌آوری کنیم موقعی که توی مراکز نگه می‌داریم اول کرونا
بله.
بعد ما نشستای با بهزیستی و ستاد مواد مخدر برنامه‌ریزی خودشون کردن که خب شما جمع‌آوری کنین تمهیدات و دستور عملهای بهداشتی و کرونا رو رعایت کنین، اینا تو مراکز بتون نگهداری کنین. تقریبا بعد از اون دستور عمل تقریبا یه مقدار از سطح شهرها تو بحث کودکان خیابانی متکدیان کم شد. بله. ولی هنوزم منم شاهدم، به حال منم تو مسیر میرم سر چهارم میبینیم، هرچند بالاخره یه بحث های حاکمیتی هم هست. ما تو بحث متی کودکان خیابانی 84% 85% کودکان خیابانی ما کودکانی که دارای خانواده هستن و کودکان کارن، یعنی طرف خانواده، نه که خانواده نه، خانواده داره، بالاخره مشکلات اقتصادی داره، حالا بیکار بوده، کرونا بوده، حالا به هر دلیل اشتغال نداشته، اومده کنار خیابون، بچهش کمک خرج خانوادهشه. 85-80% کودکان کار کودکان تابعیت خارجی هستن که به هر حال ما جلسات مختلف با سفیر افغانستان داشتیم در تهران، مراکزی که کودکان خیابانی اتباع خارجی نگه می‌دارن بردیم، سفیر دیدن که به هر حال تدابیری اندیشیده شده که به هر حال اینا اگر مجوز قانونی اقامت از ما دارن که تذکر بهشون بدین، اگه واقعا چیز ندارن بخوام با هماهنگی خود سفارت برگردم کشور خودشون. به حال اینا سختم از چون اینجوری دو تا کاری که تعهدات بین المللی هم داریم، کودک چون میخواد ایرانی باشه چه میخواد افغانی. به حال
شما شنیدید از نظر اخلاقی، خب از افغانا هم بودن که یک پدر به بچه 17 ماهه خودش، اینها تو جامعه ما از نظر اخلاقی تأثیر گذاره و خیلی زشته که ما داریم میبینیم تو جامعه اسلامیمون، حالا چه ایرانی باشه چه افغانه باشه فرق نمی کنه. چرا باید رخ بده این وضعیت ها؟ اینها رو آدم، این آسیب ها آدم رو ناامید و مایوس میکنه. و وقتی میبینیم 20 حالا من رو 20 دستگاه درگیر این موضوع، شما فرمودید 20
شده اجتماعی است، 27
27 خب 27 دستگاه تو کشور درگیر موضوع آسیب اجتماعی است، همه هم درد و میدونن، درمان رو به هر حال بررسی کردن. شما بحث اعتیاد، سرقت به راحتی اگر هم دستگیر بشه 48 ساعت بعد دوباره تو خیابونه. خب اینها باید یه جایی جلوش گرفته بشه، این طرحایی که تدوین میشه اگه بنا باشه خیلی هم خوبه، قشنگ هم هست، اگه روی کاغذ بخواد بمونه. ما
حالا من یه تجربه بگم که تقریبا در راستای همین برنامه فوق‌العاده‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن، بحث اقداماتی که ما تو حاشیه نشینی در انجام میدیم، در کار میکنیم، واقعا شاید دوستان بعضیا یه مقدار باورشون نشه،
بله،
به عنوان یه الگویی در این پروژه طراحی میشه که ما کشورهای همسایه حداقل به عنوان یه الگو معرفی کنیم برای ساماندهی مناطق حاشیه نشینی، که در این پروژه که تحت عنوان تاثیرگری است از سال 96 شروع شده،
بله،
1150 تشکل غیر دولتی در این پروژه رو انجام میدن، تو مناطق مستقر شدن، تقریبا اطلاعات، بله، مورد نیاز خانواده‌ها رو در قالب فرمای میگیرن، احصا میکنن نیازهاشون رو با خود مردم هماهنگ میکنن، یعنی انقدر ارتباطتون تشکل هستن مردمی که تو مناطق زندگی میکنن با اونا همکاری میکنن، اطلاعات به اینا میدن که به هر حال بخشی از این اطلاعاتی، بله، که من میخوام.
یعنی ما الان تو این طرح حاشیه نشینی موفق بودیم که میخوایم حالا الگوشو بدیم به دیگری.
خب ما بر اساس مطالعاتی که تو این کشورا لااقل، بله، همسایه خودمون کردیم، بر اساس گزارشایی که به ما رسیده، این پروژه میتونه یه پروژه حرفی برای گفتن داشته باشه. ببین، بله، ما رقمی بالغ به 3000 میلیارد تومان این تشکلا موقعی که رفتن تو مناطق بررسی میکردن، طرح خونه میگفتن خب شما مثلا این منطقه با ریش سفیدان اونجا با جوانان با خانواده صحبت میکنم آقا توی منطقه چه نیازی دارین، نیاز اینا رو احصا میکردم، میرفتم با شهرداری اون منطقه، استانداری منطقه، فرمانداری منطقه هماهنگ میکردم، اعتبارا جذب میکردم برای اینکه مثلا تو اون منطقه نیازاشون زیر ساختیشون رو برطرف کنن. ما با توجه به اینکه توی مناطق نزدیک 3725 تا شغل ایجاد شد، چون تو هر مناطق دفاتر تحصیلگری از تشکل ایجاد کردن که تقریبا روانشناس، جامعه شناس، مددکار مشغول اونجا هستن، تقریبا توی مناطق افراد محتاج شناسایی شدن دقیقا آمارشون، دانش آموزانی که تقریبا بازمانده تحصیل بودن، یعنی بعضا اینقدر آمارای این پروژه تحصیلگری دقیق تر است که بعضن شهرداری و شهرساز راه و شهرسازی و وضعیه دستگاهی که نیاز دارن تقریبا اطلاعات ریز دستگاه مربوطه شون از ما میخوام، به عنوانی که ما یه پروژه تحصیلگری داریم تشکلات تو استان انجام میدن، تو 22 تا استان داره انجام میدن، در 150 تقریبا 135 تا دفتر داریم و تا پایان سال 1400 قراره که تمام استانهای ما که با کم و کیف متفاوت حاشیه‌نشینی دارن این پروژه تاثیرگذاری مستقر شه. و برنامه این هست که ما نیازها اینا که احسا شد 9 گروه تعیین شدن که بله. بحث زیرساختیه، بحث حقوقیه که بخواه بافتاشون بعد بلخلاز حقوقی
به هر حال آیا بله. جان همه منتظر خروجی بله. این موارد بله. هستن، یعنی واقعا ببینن به عینه که در این منطقه حاشیه نشینی این کار صورت گرفت بله. حالا درسته و پرسشگری ها و آمار ها خیلی خوبه، باید هم داشته باشیم، اگه نداشته باشیم نمیتونیم کاری انجام بدیم بله. اما اینکه همش آمار باشه و همش پرسشنامه باشه و بعد اینا رو احصا بکنیم و جای استفاده نشه و کاری هم صورت نگیره،
ما بالاخره موقعی که نیازها رو احصا میکنیم به تناسب نیازهایی که مشخص شده به دستگاه زیرب در سطح ملی جلساتی داریم، هر دوشنبه دفتر مقام معظم رهبری پیگیری میکنه موضوع رو، 9 تا کارگروه شده برای هم حاشیه نشینی عنوان موضوعات شما
اون کارگروه چی هست؟ نفرمودید کارگروه ها رو.
بله یه کارگروه مثلا حمایت تاب‌آوری هست که
بله
بهزیستی پیگیری میکنه بله. بحث امنیت انتظامی مناطق است، به حال شما منطقه هاشی میرسی بالا امنیتی مشکل بله. داره تاریخ دارن حوزه امنیتی گذاشتن، بحث زیرساختی راه مثلا راه میخوان آب میخوان جدول میخوان، به حال ما معتقدیم به حال این مثل چوب دو سر طلا میمونه، بعضی دوستان معتقدن که هر چی به این مناطق ارائه خدمت بدی از سایر جاها هم احساس میکنن که حالا مثلا حسن خبر میده حسن حسین اینجا امکانات میدن بلند شو بیا، ای طرف هم به حال ما نمیتونیم، به حال جامعه اسلامی هستیم، به حال اینا هموطنان ما هستن، به اینا
بله.
ارائه نمیشه
رها کرد بله.
به حال ناشد بی تدبیری شادی ما بود، یکی از دیدگاه های مهم وزیر کشور در شروع دولتش همین توسعه نامتوازن در کشور طی سال ها شکل گرفته، بخشش ناشی از همین مهاجرت ها بوده، حالا بحث های اقتصادی خوشسالی نبوده که به حال با تدبیری که مقام معظم رهبری سلوحه برنامه‌اش توسعه اجتماعی هست معتقده که بعد توسعه همه جانبه باشه در همه جای کشور اتفاق بیفته که ما کمتر شاهد مهاجرت و حاشیه شهرها باشیم که به حال گریبانگیر
بله.
نظام میشه که بعد به حال هر کسی
به حال رشد متوازن بله. جناب حاجیان این هست که مثل یک بدن انسان این دست ها باید به اندازه هم باشه، پا اگه بنا باشه یه رشد نامتوازن داشته باشیم فقط دستمون دراز بشه بله. یه پامون دراز بشه چشم این نمیشه، باید بله همه جانبه متوازن همه با هم باشه، ولی بازم عرض میکنم ما دوست داریم که این اقدامات شما و زحمات وزارت کشور و اون رصدهایی که داره صورت میگیره به عینه در جامعه آرام آرام دیده بشه و مردم امیدوار باشن که دارن یه کارهایی صورت میگیرن، ولی وقتی که مردم میبینن سر چهارا روز به روز 4 تا بچه میشن 8 تا، شما هم هرچی آمار داری هرچی فکر میکنی هرچی برنامه‌ریزی کردی برای مردمی که دارن میبینن بی اثر خواهد بود.
هرچند البته ما دستاوردهای تا بحث حالا قبل از کرونا حداقل باز میگم حالا اینا بهانه نباشه تو بحث پروژه‌ای که توسط طلاق انجام میشد ما خیلی جام سالها با کاهش بعضن با
خیلی مطالب هست ولی وقت بله. ما تمام شد.
به حال انشالله که فرصتی دیگه باشه
انشالله
من و سایر دستگاه هم باشن که به تناسب سال
میشه
به تلاش شر وظایفی که دارن بتونن پاسخ باشن.
خیلی متشکرم واقعا عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم عذرخواهی میکنم که نتونستیم تمام این موارد رو چون جای صحبت زیاد داره هنوز فقط زخمی کردیم بعضی مطالب رو. آقای دکتر رستگار نصر خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای حاجیان ممنونم. از شما شنوندگان و بینندگان گرامی هم سپاسگزارم. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز، به حول و قوه الهی و با همراهی شما عزیزان از ساعت 14 بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو آغاز کردیم و به مدت 8 ساعت یعنی تا ساعت 22 ده شب در کنار شما خواهیم بود. من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با حسین روزبهانی تهیه کننده، نورالله حیدری صدا بردار، صادق ستاری هماهنگی. امیدوارم که هر جای ایران پهناور هستید سلامت باشید، تندرست باشید و از درگیری و مبتلا شدن به این بیماری منحوس ویروس کرونا انشاءالله در امان باشید. با آرزوی این که روز خوب و پرخاطری رو به اتفاق شما به شب برسونیم، از شما دعوت میکنم که با اولین میان برنامه‌مون آماده باشید. شنونده تفسیر سوره مبارکه هود هستید، آیه 114 صفحه 234 در قالب برنامه شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه هود آیه 114 صفحه 234.
و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل این الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرا للذاکرین.
در دو طرف روز و اوائل شب نماز را برپا دارید، چرا که حسنات سیئات و آثار آنها را از بین می‌برند. این تذکری است برای کسانی که اهل تذکرند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
امید بخش در این آیه قرآن کدوم آیه است؟ میدونید این سوال از قدیم مطرح بوده، بارها در زمان خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و حضرات ائمه این سوال مطرح شده. جوابای مختلفی هم بهش دادن که هر کدوم از یک منظر و از یک حیثی است. یکی از این جوابها آیه 114 سوره مبارکه هوده. خیلی زیباست. و اقم الصلاة طرفی النهار، در دو طرف روز نماز رو به پا بدار. نماز صبح و اون طرفش هم مثلا عصر یا مغرب. و زلفا من اللیل، و پاره از شب گذشته که مراد نماز عشاء است. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات کارهای نیکو و زیبا میبرند، از بین میبرند سیئات و زشتی ها رو. که حالا اینجا مصداق تمام و کمال حسنات میشه نماز. نماز از بین برنده و شوینده تمام سیئات و زشتی های اعماله. ان الحسنات یذهبن السیئات. ما باید قدر نماز رو بدونیم. نماز شوینده است. دوره باید داریم فرماد الصلاه صابون الخطايا، شوینده خطاهاست، میبره میشوره همه خطاهای ما رو. و پیامبر گرامی اسلام تشبیه فرمودن نماز رو به یک نهری که در کنار خانه انسان جاری است و پنج بار در روز انسان در اون نهر خودش رو و لباسش رو میشوره. و فرمودن آیا بازم آلودگی براش میمونه؟ نماز شوینده است، نجات میده ما رو. بعد ببینید چقدر این آیه امید بخشه. فرمود اگر بدی کردی نگران نباش، کارهای حسنه و خیر تو میاد و بدی ها رو از بین میبره، کاری میکنه که در نامه اعمال تو اثری از اون بدی ها باقی نمونه. لذا در بعضی از روایات فرمودن امید بخشترین آیه قرآن همین آیه است. ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. این یک مایه تذکر و مثلا پند و اندرزی است برای انسانی که برای انسانهایی که متذکر میشن و ذاکر هستن. ما میشالله از این تذکر بگیریم و قدر نماز رو بیشتر بدونیم و حواسمون باشه که چقدر میشه امید داشت به کرم و لطف الهی و اینکه انشالله اعمال حسنه و خیرمون اعمال سیئه ما رو از بین ببره. ماه رمضان فرصت خوبیه برای اعمال خیر. ماه رمضان کمک میکنه که انسان در اون فضای نورانی روزهاش که مشغول عبادت هست و شبها که مشغول شب زنده‌داری و مناجات و دعا و دعای ابو حمزه و احیا کم کم پیش میاد و اینها، یه اونس بیشتری با خدا پیدا بکنه. اینا حسنه است و این حسنات پاک میکنه گذشته انسان رو. ما هنوز فرصت داریم تا شبای قدر یه چند روز انشالله یه جوری این حسنات از ما سر بزنه که وقتی وارد این شبهای قدر که دیگه ضیافت خاص 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 خدا میرسه، پاک بریم سر این سفره و بتونیم بیشترین فیض رو ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 14:30 شما رو دعوت میکنم